چقدر خوبه تو، اومدی تو دنیام، وای اومدی تو دنیام. اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوبه تنها. بی نظیر حرفش، چقدر امشب دوتایی تو بارون میچسب حرفامون، آخه به این میگمش. دلم هر بار ازت یکی میخواد، با چشمام از چشمات بالشو میگیرم. بدون تو نمیشه باور کن، فقط تو لب تر کن تا برات بمیرم. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوبه تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا. اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوبه تنها، وای اومدی تو دنیا. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوبه تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا.
شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، توصیه میکنم که فعلا تو این هوای دلانگیز یه نارنگی میل بفرمایید که عطر خوشش بتونه حال آدمو خوش بکنه. عطر خوش میوه های پاییزی حال دل آدم رو در هوای بارونی جور دیگر میکنه. امیدوارم که تا این لحظه لحظاتتون با آرامش گذر کرده باشه و تا پایان شب روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. فراموش نکنید میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید از این طریق با ما در میون بذارید. و 3094 شماره پیامکی است که میتونید در زمان پخش برنامه با بچه‌های برنامه ساز در ارتباط باشید. در 23 روز از آبان 1403 همراه شما هستیم. لطفاً سری بزنید به تقویم زندگی و حتما روزهای مهم زندگیتون رو فراموش نکنید. اما این لحظه بازار تهران تقدیم شما میشه، یک مجله اقتصادی از رادیو تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان و همراهان محترم رادیو تهران. تشکر میکنم از همکارانم در پخش و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با بازار تهران امروز. امروز چهارشنبه 23 آبان 1403 با شما همراه هستیم. خیلی کوتاه و مختصر خدمت شما اعلام میکنم که امروز در برنامه چه بخشایی رو تقدیم شما خواهیم کرد. اخبار اقتصادی همراه با امیر ملکزاده. بازار خودرو با مهندس مهدی دادفر. در مورد راه آهن ایران و افغانستان با مهندس محمد هادی زیایی، عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و بازرگانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می‌خوایم صحبت بکنیم. بررسی بازار مسکن و وضعیت مسکن این روزها با آقای دکتر دورکوش بررسی خواهد شد. بعد در بخش اقتصاد به زبان ساده میخواییم بپردازیم به بیمه مسئولیت مدنی. لطفاً همراه ما باشید. 3094 هم سامانه پیام کوتاه ماست. در هر بخشی که علاقمند هستید لطفاً با پیغام هاتون با ما همراهی بفرمایید. خیلی خوش آمدید به بازار تهران امروز چهارشنبه. خب در حالی که ساعت 11:05 است، سلام میکنم خدمت آقای امیر ملکزاده، گزارشگر بخش اقتصادیمون و بررسی اخبار اقتصادی. آقای ملکزاده بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان خوبتون.
متشکرم ازتون.
خب امروز هم ممنونم، امروز هم در خدمتتون هستیم با بخش اخبار اقتصادی. خب اگر بخوایم از وضعیت بازار سرمایه در روز جاری شروع بکنیم، باید بگیم که معاملات بازار سرمایه امروز با فشار فروش آغاز شد، اما به تدریج و با افزایش تقاضا شاخص کل و شاخص هموزن به مسیر صعودی خودشون برگشتن. شاخص کل بورس تهران در حال حاضر با رشد حدود 11000 مائلی مواجه شده. بیش از 70-80% سهام بازار هم در محدوده‌های سبز و مثبت قرار دارن. خبر دیگه‌ای که وجود داره در مورد تعرفه واردات خودرو هستش که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفتن که سقف واردات خودرو در کمیسیون تلفیق 3 میلیارد یورو تعیین شد. همچنین تعرفه واردات خودرو از 100% به 80% کاهش یافت. البته ایشون گفتن که این مصوبه باید در صحنه علنی مجلس به تصویب برسه. در مورد وام متقاضیان مسکن نهضت ملی هم آقای همتی وزیر اقتصاد دیروز گفتن که مشکلات پرداخت تسهیلات مسکن در شورای عالی مسکن با حضور بانک مرکزی بررسی خواهد شد و تلاش داریم افرادی که ثبت نام کردن و قراردادشون با بانک منعقد شده سریع‌تر وام خودشون رو دریافت بکنن. همچنین معاون وزیر سمت هم از جزئیات واردات آیفون‌های مسافری صحبت کردن. ایشون گفتن که از ماه جاری ثبت اظهار اولیه برای گوشی‌های آیفون مدل 13 به بعد در گمرک آغاز میشه و پس از ثبت اظهار مسافران میتونن در سامانه جامعه تجارت با پرداخت عوارض گوشی خودشون رو به ثبت برسونن. همچنین واردات تجاری آیفون طبق ضوابط مشخص در دست بررسیه و به زودی اعلام میشه. خبر دیگه‌ای که برای بازنشستگان داریم صحبت‌های رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی که گفته مبلغ همسانسازی حقوق بازنشستگان امروز واریز میشه. ایشون گفتن که برای حداقلی بگیران 716000 تومان به حقوقشون اضافه میشه و اون دسته از بازنشستگانی که زیر حداقل حقوق دریافت میکنن هم به نسبت دریافتیشون افزایش حقوق خواهند داشت و این مبلغ از امروز به حساب بازنشستگان واریز میشه. همچنین سازمان مدیریت میادین میوه و تربار شهرداری تهران هم اعلام کردن که قیمت گوجه فرنگی در میادین به 32000 تومان رسیده و بازار این محصول به ثبات نسبی رسیده. اینا حالا مهمترین خبرهایی بود که ما توی ساعت گذشته داشتیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای ملکزاده، سپاسگزارم، خیلی خیلی لطف کردی. انشالله که پایان هفته خوبی هم داشته باشین آقای ملکزاده. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
متشکرم. و اما بررسی بازار سرمایه و اتفاقاتی که در این بازار تا این لحظه که ساعت 11 و 10 دقیقه است تقریبا رخ داده از زبان سرکار خانم محبوبه مغانی، کارشناس محترم بازار سرمایه. خانم مغانی سلام به شما، روز بخیر و خدا قوت، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بازار سرمایه ما که مدت گذشته بازار دو قطبی رو داشتیم که ناشی از انتخابات پس از انتخاب و ریسک سیاسی منطقه بود.
بله.
اما صحبت های رئیس بانک مرکزی شنبه پیرامون کاهش احتمال نرخ بهره در کنار افزایش حمایت ها از بازار یه موج تقاضایی رو اوایل هفته جاری ایجاد کرد و باعث شدش که ما سه روز مثبت و قوی رو پشت سر بگذاریم. اما میانه هفته جاری این تقاضا کم رنگ شد، اما در نهایت ما رشد ارزش معاملات رو تو روزهای گذشته داشتیم، به طوری که میانگین ارزش معاملات نسبت به ماهای اخیر رشد داشته و در بیش از 4000 میلیارد تومان تثبیت شده.
بله.
ما در حال حاضر شاخص به مقاومت استاتیک خودش در محدوده 2,150,000 واحدی نزدیک شده، شکست و تثبیت بالای این کانال احتمالا بازار رو به سقف اردیبهشت ماه امسالش به محدوده 2,300,000 واحدی نزدیک میکنه و بازار رو مثبت میکنه. در این محرک های اقتصادی میتونه شاخص کل رو از سقف خودش در ششم اردیبهشت ماه سال گذشته بگذرونه و شاخص مثبتی رو برای بازار رقم بزنه. با توجه به اینکه بازار تو محدوده متعادلی قرار داره، رشد پرمیوم قراردادهای اختیار خرید فروش خالی این قراردادها رو جذاب کرده. با فرض کاهش تنش‌ها در لبنان و شرایط سیاسی بازار یه روند نرمالی رو طی می‌کنه. سهم خیلی روان معامله میشن. صفوف خرید و فروش آنچنانی نخواهیم داشت. بازگشت دامنه نوسان میتونه بازار رو از نظر روانی و معاملاتی مثبت کنه. بنابراین پیش بینی میشه که بازار در محدودهای فعلی نوسانات منفی بسیار اندکی رو شاهد باشه. اما در حال حاضر اون که بازار باهاش مواجهه و چالش بازار محسوب میشه، توانایی دولت برای تأمین منابع مالی جهت پرداخت نرخ بهره 25% و حفظ اون در بلند مدته. کاهش نرخ گواهی سه‌برده تا این محدوده یه رفتار انبساطی تلقی میشه، اما کاهش فوری این نرخ میتونه بخش های زیادی از اقتصاد رو دچار مشکل کنه. بنابراین باید ببینیم که شیوه بانک مرکزی در مدیریت این نرخ و زمان بندی انتشار اوراق چطوره. کاهش نرخ گواهی سه‌برده باید همراه با کاهش انتظار تورمی و نرخ ارز باشه. اما از طرف دیگه اعداد و ارقام انتشار اوراق طلایی بودجه 1404 به نظر نمیرسونه که نرخ کاهش نرخ بهره به آسانی محقق بشه. تو بود بین المللی اگر در آینده با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بشیم، احتمالا دولت مجبور به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی خواهد بود که این میتونه منجر به تنظیم بودجه سختگیرانه برای سال 1404 و احتمالا اثرات مستقیم بر سهامی و شرکت خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم مغانی به خاطر تحلیل بسیار جامع شما. انشالله که موفق و معید باشید و خبرهای خوبی هم هر روز از بازار سرمایه برسه به سرمایه گذاران. خیلی ممنونم، روز بخیر، خداحافظ. متشکرم، خداحافظ. همراه شما هستیم، اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران هست، با افتخار. اما اجازه بدید که در این بخش برنامه بپردازیم به بازار خودرو. حالا در خبرگزاری ها خبرهای مختلفی با تیترهای متفاوتی به چاپ رسیده، اینکه قیمت خودرو کاهش یافت و افت قیمت‌ها در صورت افزایش واردات. می‌خوایم که با آقای مهدی دادفر، آقای مهندس مهدی دادفر، کارشناس بازار خودرو و مشاور انجمن واردکنندگان خودروی ایران صحبت بکنیم. آقای مهندس سلام به شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و همکاران بزرگوارت، در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون. آقای مهندس، حالا بررسی بازار خودرو این روزها با توجه به هر حال وضعیتی که الان داریم، حالا بحث واردات خودرو که همیشه تصور این بوده که واردات خودرو تأثیر بگذاره روی قیمت خودروها و قیمت خودروها رو متعادل‌تر بکنه، حالا بحث بنزین سوپر هم که دیروز مطرح شد و خب همه ما شنیدیم، خیلی از خودروهای به هر حال کلاس‌های مختلف و متفاوت بعد از بنزین سوپر فقط استفاده بکنن، اینها باید تأثیر خواهد داشت روی قیمت بازار خودرو و الان کلا بازار خودرو چگونه است؟ راکد قیمت‌ها اومده پایین؟ این رو بررسی بفرماییم
با هم به محضر تو، چون بحث کارشناسیه و باقی خواهد ماند و آیندگان هم شاید بشنوند و استفاده بکنن.
بله.
عرضم به محضرتون که در حال حاضر بازار در حال رکود و رو به کاهشه.
بله.
با توجه به همین مقدار خودرویی که ثبت سفارش انجام شده و در حال واردات است.
درسته.
اما پیشبینی بنده با توجه به وقایع و اتفاقات و مستنداتی که در حال حاضر و اخبار اطلاعاتی که از دوستان و فعالین حوزه دارم میگیرم، حالا اعضای انجمن و افرادی که خارج از انجمن هستن، متاسفانه عدم انجام ثبت سفارش برای واردات خودروها، یعنی که استمرار داشته باشه این کار، و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به موضوع واردات خودرو، حالا یا قطعات سی‌کی‌دی خودروهای وارداتی یا خود خودروهای سی‌بی‌یو، احتمالاً زمستان رو به افزایشی رو ما در خصوص ارزش خودرو تجربه بکنیم، چون اینجوری که دارن پیش میرن که ثبت سفارش های سال گذشته رو فقط دارن تمدید میکنن، ثبت سفارش جدید تخصیص داده نشده. چندین بار هم مجلس محترم و کمیسیون صنایع وارد این موضوع شدن، پیگیر شدن. حالا اون چیزی که ما شنیدیم جواب مفهومی رو دستن در کاران موضوع که حالا هم ما متوجه بشیم هم نمایندگان محترم مردم ارائه ندادن، خیلی کلی صحبت کردن و دلایل عدم ارائه ثبت سفارش رو گفتن که سال گذشته انبوی ثبت سفارش هست و لذا فقط اونها رو داریم تمدید میکنیم، تخصیص هم که خیلی خیلی به سختی داره انجام میشه. واسه همین من پیش بینی میکنم که برای زمستان ما این فضا رو توی بازار خودرو نداشته باشیم.
بله.
مگر یه اتفاق دیگه ای رقم بخوره و بانک مرکزی رویش رو 100% تغییر بده و تخصیصی که در بودجه اومده حتما انجام بده.
بسیار عالی، خیلی
افزایشی
خواهد بود. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس دادفر، سپاسگزارم. خب به هر حال تحلیل و پیشبینی اوضاع آینده در بازار خودرو به قول فرمایش شما چیزی جدایی از اون چیزهایی است که ما داریم میبینیم مثلا این روزها و حالا اتفاقاتی که شاید خیلی جزئی و خیلی اندک و خیلی کوتاه مدت روی بازار خودرو تأثیر بگذاره، اما اونچه که به قول فرمایش شما طولانی تر خواهد بود به هر حال اتفاقاتی است که به وضوح داره در این حوزه و در این بازار میفته و تأثیر خودش در بازار خواهد گذاشت.
برای کنترل بازار استمرار در عرضه،
بله،
و همچنین افزایش عرضه از اهرم‌های کنترلیه.
درسته.
شما یه مقداری وقتی عرضه رو انجام میدی بازار در رکود میره، بعد از اون دیگه بحث دیگه رکود نیست، بعد از اون دیگه اگر بخوای قطع بکنی دوباره افزایش رو تجربه خواهی کرد.
بله.
الان این اتفاق متاسفانه افتاده.
بسیار عالی. آقای مهندس، حالا خیلی راحت میخوام ازتون سوال بپرسم، الان توی این وضعیت همین امروز به نظر شما ما ماشین بخریم یا بفروشیم، کدوم یکی؟
من شخصا اگه پول داشته باشم میخرم الان.
آها، الان وقت خریده. خیلی خوب، متشکرم ازتون آقای مهندس، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه، خداحافظ شما.
خداحافظ.
اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. اما بپردازیم به موضوع مسکن و بررسی اقتصاد مسکن و وضعیت این روزهای مسکن، همراه با کارشناس این بخش آقای دکتر سعید عابدین دورکوش. آقای دکتر سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون. آقای مهندس دورکوش، اگر که بخوایم حالا در قالب خیلی کوتاه و یک چارچوب خیلی خیلی مختصر بپردازیم به موضوع امروز و وضعیت امروز مسکن و بازار مسکن و اقتصاد مسکن در جامعهمون، چه مسائلی به عنوان مسائل مهم اینجا در واقع خودش رو نشون میده و چه کارها و چه تصمیماتی لازم هست که برای بازار امروز ما گرفته بشه که وضعیت اقتصاد مسکن بهتر بشه؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که هر نوع سیاستی میخواد انجام بدیم ما باید چند تا واقعیت راجع به بخش مسکن در ایران بدونیم.
بله.
یعنی بر اساس این واقعیت ها باید سیاست ها نگاه کنیم. دو سه تا شما هم میگم، من میخوام چون وقت کوتاست همه نمیگم. یکی این که در واقع بخش مسکن یکی از شاید تنها بخش اقتصادی تو تهران تو ایرانه که سهم عمده رو بخش خصوصی داره. بنابراین این نکته بسیار مهمیه، چون یه بخش خصوصی هم طبیعیه که با توجه به منافعش و ماکسیم کردن سود یک فعالیت تولیدی انجام
بله.
به عنوان اینکه یک عده رو سرپناه کنه این کار انجام میده و دولت سهم بسیار کوچیکی رو در این مسئله داره، فقط دولت زمین داره که فکر میکنه با دادن زمین مسئله حل میکنه، که من توضیح میدم که این مسئله با دادن زمین حل نمیشه.
بله.
نکته دومی که مهمه اینه که مسکن در ایران به عنوان یک نوع دارایی هم هست، صرفا به عنوان یک سرپناه برای خانواده ایرانی نیست، به عنوان یک نوع دارایی هم مورد توجه است. برای وقتی پارامترهای کلان اقتصادی به هم میخوره، اینم به عنوان یک نوع دارایی مورد توجه بیشتر قرار میگیره. این مسئله در شهرهای بزرگ به خصوص تهران بیشتر خودشو نشون میده.
درسته.
نکته سوم اینه که مسکن قابل جابجا نیست، کالایی نیست که بتونیم از یه جا ببریم اینجا. این اگر ما مسکن رو در مشهد حل بکنیم، لزوماً این نیست که بتونیم حالا زیاد مسکن داریم برش داریم بیاریمش مثلا در گرگان. یعنی بنابراین نکته سوم اینه که این کالایی است که امکان جابجایی هم وجود نداره. این نکته سوم میگه هر نوع سیاستی برای هر شهری باید مال خودش انجام بشه. شما با یک سیاست نمیتونید مسکن رو در کل کشور ببینید. یعنی اگر میگیم وام، نمیشه گفت مثلا وام یه میلیون چم ده یه میلیارد برای همه جا، اصلا چیزی امکان نداره. تهران با یه میلیارد هم هیچ کاری نمیتونه برای حد مثلا. این سه نکته رو اگر ببینیم، یعنی اینکه تمام سیاست ها باید بر اساس این سه پارامتر رو نگاه کنه. یعنی اگر بخوام بریم مسکن کوچیک، نمیتونیم دستور بدیم به بخش خصوصی مسکن کوچیک بسازه. بخش خصوصی با توجه به منافعش میدونه کجا باید مسکن کوچیک بسازه و همین کارم داره میکنه الان با توجه.
درسته.
این آن نکات کلی است که من گفتم باید نظر بگیریم. نکته خاصش هم میخوام بگم، در شرط امروز مشکل مسکن امروز طرف تقاضاست، اصلا طرف عرضه نیست. یعنی شرایط کلان اقتصادی مملکت، یعنی اختلاف طبقاتی شدید باعث شد که طبقه متوسط سهم کوچیکی رو توی این کشور بازی کنه. بنابراین مشکل طرف تقاضاست، یعنی تقاضا درآمدها به اندازه تورم در بخش مسکن دقیق بالا نرفته. بنابراین هر چقدر شما زمین به یه بگیم بگیم بره بسازه، فقط رانت دادیم به یه.
بله.
هیچ اتفاقی نمیفته.
بله.
مشکل بخش کلان اقتصادی است که باید این دست کلان باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
و نکته آخرم که میخوام بگم اینه که مشکل مسکن تهران به بقیه جا سرایت میکنه. تهران هم ما یه مطالعه که کردیم، دقیق بچه دانشگاهی در واقع یه تزی رو انجام دادم، اونجا مطالعه شد که عواملی که رو قیمت مسکن در تهران اثر میذاره فقط عوامل بنیادی نیست، یعنی قیمت زمین و ساق نیست، بلکه در واقع عوامل غیر بنیادی است، مثل بحث نقدینگی، نرخ ارز، بحث‌های شرایط تورمی که این مثلا برای همینه که تو تهران شما خونهای خالی زیاد میبینید ولی توان خرید هم نیست.
اونا
هم ساختن برای چی؟ چند تا برای روزهای مبادا. این کار رو بانک هم دارن انجام دادن.
بله. آقای دکتر دورکوش، حالا شما راجبه در واقع تأثیر حضور دولت در بخش مسکن صحبت کردید به عنوان اولین عامل که باید بهش خیلی توجه بشه. حالا ما تجربه ورود دولت به بخش مسکن رو هم داشتیم، نمونش مسکن مهر بود که خب انصافا بی تأثیر هم نبود. حالا همچنان باز بحث نهضت ملی مسکن هم که داره مطرح میشه و پیگیری میشه با جدیت. به نظر شما حضور دولت در این حوزه چطوره؟ شما چطور ارزیابی میکنید حالا حمایت بخشای دولتی و حضور دولت در حوزه مسکن و تأمین مسکن برای مردم؟
نیاکنید من همونطور گفتم اول صحبتم، دولت شما سهم رو نیاکنید در سرمایه‌گذاری بخش مسکن، دولت کمتر از 10% سهم داره، این سهم کوچیکی داره. ولی اشکالش اینه که در واقع در هر دوره‌ای که در واقع حالا ریاست جمهوری یکی میان در واقع به عنوان مسئله حاد مطرح میکنن، ولی توان مالی وجود نداره. یعنی من فکر می‌کنم اون مسکن مهرم که خود ما در واقع تو شهر گلبهار چند تا مسکن مهر رو تو مکان یابیش کار کردم.
بله.
یا کنی نکته مهم این بود که ببینیم کجاها نیاز اول دارن، لزومی نداره. من تو قشمم شهر درگهان کار کردم، تو درگهانم مسکن مهر ساخت. آخه قشم درگهان مسکن مهر نمی‌خواد. مثلا نوع خونه‌هاشون. یعنی وقتی که میگن مسکن مهر دولت، فکر می‌کنه همه جا باید با یک نسبت جمعیتی یه چیزی بده، در صورتی که باید کاملا اول مکانیابی بشه کجاها نیاز داره و دولت میتونه پروژه رو بزرگ شروع میکنن، توان مالی وجود نداره.
بله.
آخرش هم با کیفیت پایین خونه ساخته میشه. در صورتی که اگر مکانیابی بکنن کجاها در اولویت داره، با توجه به بودجه و درآمد این کار رو انجام بکنن، هم زمینا رو بی خود از دست نمیدن.
بله.
میذارن اونجا، همین که در واقع بتونن پروژه رو به موقع تموم بکنن. الان مشکل عمده در واقع سیاست مسکن مهر یا حتی این بود که
نهضت ملی مسکن، بله نهضت ملی مسکن
میگفتن همه جا باید این کارو بکنن، اینجوری نیست.
درست. آها. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر دورکوش، سپاسگزارم که امروز در این بحث به ما کمک کردید و همراه ما بودید. ان شاءالله که موفق و معید باشید. روزتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
خب در بخش اقتصاد به زبان ساده در خدمت مهندس فرزاد فکری هستیم، کارشناس محترم بیمه. سلام به شما آقای مهندس، به زبان ساده لطفاً به ما بگید بیمه مسئولیت مدنی چیست و چه معنی داره؟ بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید.
متشکرم.
ماده 328 قانون مدنی هر شخصی در مورد هر شغلی که داره باید جبران خسارت‌هایی باشه که به افرادش ثالث هم جانی هم مالی، خسارت هایی که به افراد در مورد شغل خودش باعث خسارت اونا میشه باید پرداخت کنیم.
بله.
به خاطر همین ما در کل صنعت بیمه یک بیمه هایی داریم به نام بیمه های مسئولیت مدنی.
بله.
که بیمه گذار بابت وجهی که بابت اون بیمه پرداخت میکنه تمام خسارت های جانی مالی خودشو خسارت ایشونو به عهده بیمه‌گر واگذار میکنه.
بله.
یعنی خودشو در واقع تمام مال خودشو یا از نظر جانی و مالی دیگه خسارت هایی که پرداخت میشه دیگه خودش مسئولیتی نداره و بیمه‌گر مکلفه که بتونه خسارت زیان دیده رو وارد کنه.
آقای مهندس چند تا نمونه از حالا مسئولیت های مدنی یا شغل هایی که این بیمه مسئولیت مدنی بهشون تعلق میگیره رو برای ما نام میبرید؟
بله. مثلا تمام مدیران و مربیان مجموعه ورزشی باید یک بیمه مسئولیت